بسم الله الرحمن الرحیم. من اعلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا وهم بالاخره هم كافرون. کفار و مشرکان که وحی و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمی‌پذیرفتند می‌گفتند اینها افتراز، ذات اقدس را افترا را از وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفی کرد، فرمود این فریه نیست، این بگیر است. و اما شما که مبتلا به شرک و الهادید از یک سو، تکذیب وحی و نبوتید از سوی دیگر، و بدعت گذارید از سوی سوم، شما گرفتار افترایی. فریه در قبال بیّن است. اون کسی که علی بیّنت من ربه است منزه از افتراست، او مفتری نیست. اون که علا بینت من ربه نیست، چیزی را به خدای سبحان اسناد می دهد که خدا نگفته است، به خدا نسبت می دهد که ندارد، یا چیزی را از خدا سلب می کند که خدا دارد یا خدا گفته است، چنین کسی گرفتار فریه است. نه تنها علا بینت من ربه نیست، بلکه مفتری است. بین فریه و افترا ممکن است شیء ثالثی باشد. اگر کسی چیزی درباره ذات اقدس اله نگفته است، عقیده‌ای درباره ذات اقدس اله ارائه نکرده است، کاری را نسبت به دین خدا نکرده است، این کار نه علا بینتن است نه علا فریتن، چون کاری انجام نداده. ولی اگر کسی درباره ذات اقدس اله عقیده‌ای دارد، حرفی را ارائه کرده است، فتوایی داده است، این یا علا بینتن من ربه است یا مفتری است. برای اینکه این حرف را یا خدا گفته است یا خدا نگفته است، این صفت را یا خدا دارد یا ندارد، این فعل را یا خدا انجام داده است یا انجام نداده. اگر کسی علا بینت من ربه بود، صفتی را که به خدا اسناد داد و کاری را به خدا اسناد داد، حکمی را به شریعت خدا اسناد داد، این حق گفته است. و اگر کسی علا بینت من ربه نبود، دلیلی نداشت و من انده چیزی را به خدا نسبت داد، اسناد داد، به دین خدا منتسب کرد، این می شود مفتری. بنابراین پس دایره افترا مثل دایره بینه اهم از اثبات به نفی است. اما این کسی جاهل بود و به جهل خود آگاهی داشت و چیزی را به خدای سبحان نسبت نداد، اسناد نداد، به دین خدا اسناد نداد، این نه علا بینت من ربه هست نه مفتری است. بنابراین بین بینه و افترا این چنین نیست که نفی ثالث ممکن نباشد، اثبات ثالث ممکن است. این یه مطلب. چون بینه داشتن یا مفتری افترا زدن اهم از اثبات منفی یا سلب ثابت است، بنابراین مشرکان را هم در هر دو بخش شامل می شود. اینا مفتریه. برای اینکه برای خدای سبحان شریک ثابت کردن که خدا منزه از شریک است، لیس کمثله شی، لا شریک له، خدایی که منزه از مثل و شریک است، اینا که برای خدا شریک ثابت کردن مفتریه. چیزی را هم که خدا اثبات کرده است اینا نفی می کنن، مثل وحی و نبوت و شریعت و امثال ذالک را که خدای سبحان ثابت کرده است اینا نفی میکنن، مفتری هستند. جریان معاد را که خدای سبحان تثبیت کرده است اینا نفی میکنن، مفتریه. اینا مبدع بدون معاد قائلن، انا لله را میپذیرن اما به انا الیه راجعون را انکار میکنن. بنابراین دایره افترا اهم از اثبات منفی یا نفی ثابت است. مطلب دیگر این که گرچه محورهای اصلی این گونه از مسائل مربوط به بیانه داشتن و مفتری بودن درباره وحی و نبوت و توحید و امثال ذالک است، اما اطلاق ادله بیانه و فریه شامل زیر مجموع اونها هم خواهد بود. یعنی هر کس چیزی را به خدا اسناد بدهد که برای او ثابت شده است، این را خدا نگفت، یا چیزی را از خدا سلب بکنند که برای او ثابت شده است، این را خدا دارد و فرموده است، این میشه افترا. خواه مربوط به صفات واجب تعالی باشد، خواه مربوط به افعال واجب تعالی، خواه مربوط به احکام واجب تعالی. از این جهت دامنه فریه از شرک شروع میشود که برای خدا شریک قائل شدن، ها اولائه شفاء اولا عند الله قائل شدن، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا گفتن، تا برسد به کسی که خودش اهل استنباط نیست و نمی داند و نمی تواند مطلبی را استنباط بکند، معذاله چیزی را از سرهم کردن بعضی از آیات و روایات به نام فتوا به دین خدا اسناد بدهد، چنین کسی هم مفتری است. یه وقت است که یه مطلبی را میگوید این مطلب حق است، این فتوا حق است، ولی او مجتهد نیست، فتوای مجتهدان را نقل میکند به خود اسناد میدهد، این شخص کاذب است، ظلم به نفس دارد یا ظلم به جامعه دارد اما فریه ندارد که مشمول این آیه باشد، برای اینکه چیزی را در دین خدا اضافه نکرده یا از دین خدا کم نکرده. این فتوا مطابق با دستور علمای بزرگ است، مطابق با فتوای مجتهدان است، منتها اون چون مجتهد نیست به خودش اسناد میدهد، این کذب است، نفریه علی الله. ولی اگر معاذ الله چیزی را نداند و به عنوانی که من از قرآن از روایات ای رو استنباط کردم، یه حکم خلاف شرع ای را که ذات اقدس اله طبق این شواهد موجود در قرآن نفرمود، ائمه علیهم السلام نفرمودن، این را به خدای سبحان نسبت بدهد، این میشود افترا. بنابراین اگه کسی مجتهد نیست، یا بین افتراست یا بین کذب، یا بین عدلم بودن است یا بین ظالم بودن. اگر چون که چیزی رو سرهم بکند که می داند این مربوطی به دین نیست، این رو به دین اسناد بدهد، این جزء عدلم هاست یا جزء من عدلم هاست که از او عدلم کسی نیست. و اما اگر نه، یه حکم واقعی باشد، یه حکمی صحب علما فرمودن، ولی این چون مجتهد نیست ادعای اجتهاد بکند و بگوید من استنباط کردم، من هم مثل دیگران استنباط کردم، این کذب است، نفریه. خب پس جریان افترا از اون مرحله بالا شروع می شود تا مرحله پایین. مراحل کسی که مجتهد نیست این کار را بکند گرفتار افتراست، یا متجزی است تو خود را مجتهد مطلق تلقی کند، اونم گرفتار افتراست، در صورتی که چیزی را که به شعاع علمی او نرسیده است یا شعاع علمی او نرسیده است به خدا اسناد بده. اما اگر نه، یه چیزی است که دیگران فرمودن این به خودش اسناد بدهد، این فریه نیست، این کذب است. خب پس غیر مجتهد اگر کار مجتهد را انجام بدهد ممکن است گرفتار افترا بشود، متجزی اگر کار مجتهد مطلق را انجام بدهد ممکن است گرفتار افترا بشود، چه این که بخش دیگر همین طور است. حالا گذشته از کذب مخبری بودن دروغ است، یه ادعای بیجایی است. کذب خبری بودن در صورتی که این خبرش مطابق با واقع نباشد، عمده آن است که این خبر رو به ذات اقدس اله اسناد بدهد. چون اینها تقریبا گزارش ها اگه مطابق با فتاوای بزرگان دین باشد، این نسبت به خبر بیانه دارد، گرچه نسبت به مخبر بیانه ندارد. نسبت به مخبر بودن که خودش هست، این ظالم است و کاذب. اما چون خبرش مطابق با واقع است، یعنی بیانه دارد، مطابق با فتوای بزرگان است، این جزء افترا ثابت نمی شود. خب در آیه قبل که بحثش گذشت که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن این به احتمالات رو بررسی بکنیم به هزارها میرسد، در تفسیر بیان ساده میفرماد قبل از این که ما درباره امامان بحث بکنیم که آیا این تمیز است، حال هست، مفعول هست، اگر حال است زی حالش چیست در بین محتملات، بدون احتساب اینکه امامان حال است یا تمیز است، حال است برای کدوم سیل حال، 9720 احتمال در قبل مطرح است که من کیه، شاهد کیه، یطلوب کیه، کتاب کیه، امام کیه، مانند نه تنوین امامان چیه. هر کدام از اینها را در دیگری ضرب بکنن می شود چون حساب شدن 9720 احتمال تو تفسیر بیان ساده. و این که وارد شده از قرآن زو وجوه هست فهملوها علی احسن الوجوه، ناظر به این است که شما بررسی کنید بهترینش رو بپذیرید. ممکن است که 50 معنا یا 60 معنا در بین این 9720 معنا صحیح باشد. شما می توانید همه اینها را حق بدانید و البته احسنش را اگر بپذیرید نظیر و تبع او احسن ما اندره لکن بهتر خواهد بود. اگر در اون جامعه انتزاعی استعمال بشود دیگه سخن از استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرح نیست. این مربوط به قبل بود. به هر تقدیر این و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا ناظر به این است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزه از افترا، چون بیانه دارد در نفی منفی ها، در اثبات ثابت ها بیانه دارد و شما نه در نفی مثبت نه در اثبات منفی هیچ کدام بیانه ندارید. شما وحی و نبوت ثابت را نفی کردید، معاد ثابت را نفی کردید، بیانه ندارید. شریک منفی را اثبات کردید، شفاعت منفی بت ها را اثبات کردید، تقریب منفی بت‌ها را اثبات کردید، اینها میشود افترا. احتمالات دو قسم است، بعضیا که باطل است بعد مرتفع میشه، اما اون صحیح ها معلوم میشود که مثلا در بین 9720 احتمال 5000ش صحیح است. اون وقت انسان بین صحیح و اصح فحص میکند و ممکن است بگوید همه اینها صحیح است لیکن برترش بدون وجه است. صحیح از سقیم مشخص می شود، اما معناش این نیست که فقط آیه یک معنا را تفهیم می کند. خب فرمود به این که و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا، این کلمه من اعلم در قرآن کریم شاید در حدود 14-15 مورد استعمال شده است، حدود 10 موردش مربوط به همین افترای علی الله است. و من اعلم و من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، که قبلا هم این بحث گذشت، کسی که مانع مساجد الهی باشه، مانع حرم خدا باشه و نگذارد احکام و حکم الهی در حرم خدا در مساجد الهی مطرح بشه، اینم جزء من اعلم است. منتها این تعدد وقتی مسئله آور است و سؤال برانگیز است که به صورت اثبات باشد نه به صورت نفی. یعنی اگر در یک آیه فرمود فا فلون گروه که فلون کار را کردن از لمن، یا فلون شخص که فلون کار را کرده است از لمن، دیگر نمی شود در آیه دیگر به گروه دیگر یا شخص دیگر عنوان ازلم اسناد داده بشه. ازلم یعنی ظالمتر، مگر اینکه منظور از این ازلم ازلم نسبی باشه، نه نفسی، که در اون وقت تعدد پذیر خواهد بود. مثل اعلم، اگر گفته شد فلان شخص اعلم است بالقول المصدر، دیگه در قبال این اعلم اعلم دیگری وجود ندارد. ولی اگر گفته شد فلان شخص در فلان رشته علمی اعلم است، نه مسلقا، و ممکن است دیگری در رشته دیگر اعلم باشد. اما آیه به اثبات ازلم بودن نمی کند، چون که بحثشم قبلا گذشت. آیه تابع تعدد را دارد، می فرماید که اگر کسی افترای بر خدا بست، از او ظالمتر کسی نیست، نه او ظالمتر از همه است. ممکن است که من ازلم و من مساجد الله، از این قبیل ما چند آیه داشته باشیم که ازلم از مانع مساجد کسی نیست، ازلم از کسی که یبغی سبیل الله عوجا نیست، ازلم از مفتری کسی نیست، یعنی ازلم از اینها نیستن، نه اینها ازلمن. بنابراین ممکن است همشون متساوی باشند در این ظلم. اگر 10 گروه در تبهکاری، در درکات تبهکاری مساوی باشند، صادق است که از اینها ازلم کسی نیست، از این گروه ازلم کسی نیست، از اون گروه ازلم کسی نیست. نه معنیش نیست که این گروه ازلمن. بنابراین اگر لسان آیه لسان اثبات بود، این سؤال تولید می شد که خب اگر اینها ازلمن، چطور در بخش دیگر در آیه دیگر فرون گروه ازلم شدن؟ باید هم بشود برای اینکه اینا ازلم نسبیست، نه ازلم نفسی و ماننده ها. اما و من ازلمو، یعنی که استفهام انکاریست، یعنی از اینها کسی ظالمتر نیست، معناش نیست که اینا ظالمترین مردمن، از اینها کسی ازلم نیست. ممکن است 10 گناهی باشد متساویت الاقدام، مبتلایان به هر کدام از اینها مصداق این باشند که از اینها ظالمتر کسی نیست. این 10 گروه همشون مساوی همن، یا تحت یک جامعه واحد مندرجن. بنابراین اگر ازلم بود، این سوال مطرح بود که خب چطور اینا هم ازلمن، دیگران هم ازلمن. ولی و من ازلم است که استفهام است برای نفی است، یعنی از این گروه ظالمتر کسی نیست. ممکن است که دیگران مساوی اینها باشند. شرک ظلم عظیم است. البته در بین اینها در مقام اول بحث این است که از اینها، از این 10 گروه کسی ازلم است یا نه. نه خیر، از این 10 گروه کسی ازلم نیست. این بحث‌های بیرونی. اما بحث‌های درون گروهی، حالا خود این 10 گروه کدام‌هاشون ازلمند؟ ممکن است بعضیشون ازلم از دیگری باشند. اون باید با لسان اثبات بیان بشود. بنابراین اگر آیاتی که تقریبا 15 آیه است در همین محدوده که من ازلم دارد، کلمه من نبود، چون این من استفهام انکاری است، کلمه ازلم بود، باید این سوال مطرح می شد که خب بالاخره یک گروه ازلمم، مگر اینکه هم بشه به ازلم نسبی. اما دارد من ازلمو به لسان استفهام انکاریست، یعنی از اینها ظالمتر کسی نیست. وقتی از اینها ظالمتر نباشد، ممکن است 10 گروه یا 15 گروه یکسان متساویت الاقدام ظالم باشند. در باره همه اینها صادق است که از اینها کسی ازلم نیست. در طرف مثبت هم همینطور است. مثلا بگویم اعدل از زید کیه؟ ممکن است درباره 10 نفر انسان همین تعبیر رو بگوید که اعدل از عمر کیه؟ اعدل از بکر کیه؟ یعنی از بکر کسی اعدل نیست، اما مساوی بکر ممکنه با کسی باشن. بنابراین در صورت تساوی چند نفر، کلمه ازلم بالقول المطلق صادق نیست.
اما و من ازلمو که برای نفی ازلمیت غیر است، نه اثبات ازلمیت این عبارت ها صحیح است. تقلفی هم نیست، توجیه هم نمی طلبد. یعنی از اینها ظالمتر کسی نیست. چرا؟ از اینها ظالمتر کسی نیست. درباره مشرکان هم گفته شد و من ازلمو. اگر ما این 15 آیه را در کنار هم قرار بدیم، تقریبا 10 آیه مربوط به مسئله افتراست، من از دم و من افترا. ولی بخشی از آیات که قبلا هم گذشت نظیر درباره کسانی بود که مانع مساجد بودن، من از دم و من مساجد الله های انجز گرفی هست بود. اونها وقتی جمع آیات رو انسان مراجعه میکنند میبیند همشون در صدد نفی از دم بودن غیرن، یعنی غیر اینها از اینها از دم نیست، نه اثبات ازلم بودن اینها، لذا تعدد ممکن است. خب و من اعلم و من افترا علی الله کذبا، این کذبا مفعول مطلق نوعی میتونه باشه برای افترا، گاهی مستحضری که مفعول مطلق از سنخ خود فعل است مثل جلس و جلسته، گاهی معنای فعل را دارد ولو لفظ فعل ندارد مثل قعدت و جلستن یا جلست و قعدتن، که همون معنای جلوس به صورت قعود بیان می شود او بالعکس، لذا این می تواند مفعول مطلق نوعی باشد گرچه از لفظ او نیست. فریه هم یه نوع کذب است، گاه گفته می شود افترا علی الله فریتن، گاه گفته می شود کذبن و ماننده. خب مطلع بعدی آن است که فرمود اولئک یعرضون علی ربهم، این اولئک یعرضون علی ربهم، عرض سان دادن به این است که پرده بر کنار برود و این شخص اون شخص را ببیند و اون هم این را ببیند که غیبت به شهادت تبدیل بشود. این دو جوره، یه وقت است که معروض و معروض علی هر دو از هم غایبند، مثل اینکه زید از امر بی خبر است، امر از زید بی خبر است، بعد در فرون روز میگن روز سان است، این زید را به امر نشون دادن یا امر را به زید نشون دادن، اینجا عرض دو جانبه صادق است که زید بر امر عرض شد، معروض بر امر است، هم امر از او بی خبر بود هم زید از او بی خبر بود، این عرض صادق. یه وقت عرض یک جانبه است نه دو جانبه، یعنی زید همیشه امر رو میبینه، منطقه امر تو پرده است، پشت پرده است، وقتی پرده برداشته شد و امر به حضور زید رسید، این در حقیقت زید بر امر عرضه شد او بالعکس، اونی که میدید بر او تازگی ندارد، اونی که محجوب بود بر او تازگی دارد. این دو قسم. عرض علالله نسبت به ذات اقدس اله نیست، چون هو معکم اینما کنتم است، علم یعلم به ان الله یراست، یعلم خائنت الاعین به ما تخفی صدور است. تو سوره مبارکه یونس هم فرمود به این که هر کاری که شما میخواد انجام بدید، همین که میخواد وارد اون کار بشید در مشهد مایی، ما تکون و بیشعن ما تفضل من هم من قرآن الا کنا علیکم شهودن از توفیزون فی، همین که میخواد وارد اون عمل بشی مشهود مایید. آیه 61 سوره مبارکه یونس قبلا بحث شد این است، و ما تکون فی شأن و ما تسلو من هم من قرآن بلا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودن از توفیزون فی، همین که میخواد وارد بشید مشهود مایید. پس بنابراین نسبت به ذات اقدس اله که به کل شئ شهید است، به کل شئ بصیر است، به کل شئ علیم است، عرضی در کار نیست. اگر عرضی هست نسبت به انسان است در پیشگاه ذات اقدس اله، انسان معروض علالله است، یک جانبه است نه دو جانبه. و معنای یک جانبه بودنم این است که یک چیزی این کنار زید هست این رو برمیدارن، نه اینکه او رو میبرن. یه وقت است که اون کسی که میبیند کنترل از دور میکنه، حالا این رو میبرن نزدیک او. یه وقت است نه، اونی که میبیند با این شخص هست، و با معکم اینما کنتم، هر جا این بره، هر جا باشه، این با او هست. و اگر بخواد عرض صادق بشود، یعنی برو صادق بشود، بردن صادق بشود، به این است که اون پرده رقیق را بردارن. اون پرده را که بردارن، این دیگه عرض زید بر عمر صادق است. عمر زید را میدید و زید عمر را نمیدید، اما این پرده نازک کنار رفت، حالا زید عرض علال عمر شد. پس به اینجا میرسیم که عرض یک طرف است، نه دو طرف. از اینجا باید جهت جلوتر بریم. آیا بین زید و ذات اقدس الهی پرده فاصله که این پرده را ما برداریم، زید بر خدای سبحان معروض میشود؟ اونگاه پشت این پرده هر اندازم ظریف باشد، این مستور علالله است. آیا این چنین است واقعا؟ یه پرده ای هست یا نه؟ بین زید و ذات اقدس اله هیچ پرده ای نیست مگر خود زید. این چنین نیست که بین انسان و ذات اقدس اله یه حجاب رقیقی باشه؟ خود زید است. این زید اگر خودش رو ببینه، این محجوب علالله است. وقتی قیامت رسید دیگه ناچار از خود را نبیند. خود را که نمی‌بیند معروض علالله. این بیان نورانی است ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه که مرحوم صدوق نقل کرده، دیگران هم نقل کردن، از همین قبیل است که فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، محتجب به غیر حجاب محجوب، وحدث تتر به غیر ستر مسور، لا اله الا الله و الجلیل المتعال. یعنی بین ذات اقدس اله و بین خلقش حجابی غیر از خود خلق نیست. یعنی بین خدا و زید پرده‌ای غیر از پندار خود زید نیست. این زید وقتی خودبین بود دیگه خدابین نیست. وقتی خودش میدید و چیزها را برای خودش میخواست، این دیگه محجوب است. فقط احتجب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مستور، چون لیس بینه و سبحانه و تعالی به بین خلقی حجابون غیر خلقهی، یعنی بین خدا و زید خود زید فاصل است. اون وقت خصوصیت زید و هوای زید و خودخواهی و خودبینی زید که برداشت شد، میبیند معروض علالله است، میبیند در پیشگاه خداست، نه که او رو به جای دیگر میبرن. چون ذات اقدس اله که جا ندارد، اینما تولو فسن با وجه الله. خب اگر اینما تولو فسن با وجه الله زید جا بخواهن بر خدا عرضه کنن، تو عمق دریا باشه همینطوره، تو فرات دیگه باشه همینطوره، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، تو آسمان باشه همینطوره، تو زمین باشه همینطوره، حالا زید را میخواهن پیش خدا ببرن، بر خدا عرضه کنند. یعنی چی بر خدا عرضه کنند؟ او که هوا معکم اینما کنتم هست، او که محجوب به چیزی نیست، تنها یک جانبه حجاب برقرار است، به حجابم یک پرده رقیق و مانند آن بین خدا و خلق نیست، بلکه خود خلقند. وقتی خودبینی زید برطرف شد، میبینه معروض علالله است و این معنا در قیامت ظهور میکند. در بخش از آیات قرآن فرمود اینا در قیامت بارز میشوند. بارز میشوند یعنی معاذ الله چیزی برای خدا مستور بود و الان مشهور میشود، یا اینها که محجوب بودن الان مشهور میشود. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 48 به این صورت است که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. اینها بارز می شود. اینی که در یوم از این لا تخفا منکم خافیه، یعنی برای شما معلوم می شود که هر کاری می کردید اون می دانست. او میبیند میدید، نه اینکه اون روز ببیند. در سوره غافر که همون سوره مؤمن هست، آیه 16 به این صورت است: یومهم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اون روز برای همه ظاهر می شود که خدا می دید، نه اینکه اون روز ببینه. چون دارد به اینکه همین که وارد کار می خواد بشید، ما شاهدیم الا کن علیکم شهودا. پس عرض علی الله، بروز علی الله یا لله، این به این است که ما اون از اون پوسته من در بیاییم. وقتی از اون حجابمون در آمدیم، میبینیم که کسی همیشه ما را میدید. اینی که اون بزرگوارا گفتن که اون کرمی که تو گندم مستور است، زمین و آسمانو هم اون هم به گندمه، وقتی تو مزرعه رفت و این حبه گندم شکاف برداشت، به این کرم از درون گندم در آمد، ببینید آسمان جای دیگه است، زمین جای دیگه است. چه اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. خیلی هم در لاک خودشون فرو رفتن. اینا یک کرمی هم که در درون این گندم که پست و مقام و میز و اجزفین و اینا محجوبند، وقتی اینها گرفته شددش بالموت، این کرم در آمده، میبینه زمین چیز دیگه است، آسمان چیز دیگه است و همیشه کسی او رو میدی. بنابراین عرض علالدام این چنین نیست که نظیر سان دادن بشری باشد که هر دو از یکدیگر بی خبر باشند و بعد از رفع حجاب هر دو یکدیگر را ببینند. این چنین نیست. فبود اولئک یعرضون علی ربهم. خب در چنین روزی وقتی که معروض میشوند علی الله و به پیشگاه ذات اقدس اله میآیند، حالا گذشته از اینکه اعضا و جوارح اینها شهادت میدهد و خود اینها هم اقرار میکنند فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، اشهاد که میتواند جمع شهید باشد، مثل اشراف که جمع شریف است، یا جمع شاهد باشد مثل اصحاب که جمع صاحب است، شاهدان و شهیدان در قیامت علیه او شهادت میدن. تو سوره مبارکه نساء گذشت که در قیامت فکیفه را جعنا من کل امتن به شهید و جعنا بکرانا ها اولای شهید ها. فرمود در قیامت ما برای هر امتی یه شهیدی میاریم، یه شاهدی میاریم که اعمال اونها رو در دنیا دیده باشد و در قیامت شهادت داده باشد. چنین که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه هم به ذات اقدس اله عرض کرد که و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، وقتی که فلان ما توفیتنی کنت علی انت رقیب علیهم و انت علی کل شی شهید. من تا یه محدوده شاهد بودم، وقتی که مرا توفی کردی تو رقیب مطلقی و مراقب مطلقی، چون به کل شیء تو شهیدی. خب پس برای هر امتی پیامبر اون امت و امام اون امت شهید است، شاهد است و اعمال اونها را میبیند و در قیامت شهادت میدهد. خب اگر الان اعمال ما را نبینن که در قیامت شهادت نمیدهن. این که وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام الان تمام اعمال ما را می‌بینند و که در قیامت باید شهادت بدن. قیامت ظرف ادای شهادت است و هر ادایی مسبوق به تحمل است. اگر در دنیا اینا تحمل نکنند و نبینند و ندانند، خب در قیامت چجور شهادت می‌دهند؟ اگر خود بنده نخواهد عیب او پوشیده بشود چی؟ اون جایی که بنده ستار بود، عیب دیگران را پوشید و سعی و تلاشش این بود که آبرو دیگران را حفظ بکند، ذات اقدس اله آبرو او را حفظ میکند. چون خدا به هر چیزی از هر چیزی دیگر نزدیک است، اونجا نمیگذارد حتی ملائکه‌ای که موکل ثبت اعمالن اونها ببینن تا یادداشت کنن. با اینکه فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزاله با اینکه ملائکه مشرم را برای ثبت و ضبط اعمال ما فرستاده است، اونجایی که بخواهد آبروی ما را حفظ بکند حتی به ملائکه که مأمور نوشتن اعمالن اجازه نمیدهد که بفهمند. تو این دعای کمیل همینه دیگه، در دعای کمیل میخونیم که خدایا اون چرا که ما انجام دادیم تو حفظ کردی، آبروی ما را در دنیا نریختی، حتی به ملائکه هم اجازه ندادی که اونها بنویسن. و انت شاهد لما خفی انهم و رحمتک سترده، و این در باره ملائکه است دیگر. خب این ملائکه مأموریت این دارن که اعمال ما را ثبت بکنن و ذات اقدس اله برخی از اعمال را اجازه نمیدن که حتی اونها متوجه بشوند و ببینند و ثبت بکنند. تو کتاب شریف نهج الفصاحه همون حدیث قبلا خونده شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ذات اقدس اله عرض کرد که مسئولیت حسابرسی اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار بکن، که اگر در بین امتم کسانی بودن که کاری کردن که باعث انفعال من هست، من در پیش انبیای دیگر یا امم دیگر منفعل نشدم و من ستاری کنم. ذات اقدس اله فرمود که اعمال امت تو را من خودم به عهده میگیرم، که اگر یه وقتی کار خلافی کردن که آشنایی با اون کار به وجود مبارک شما آسیب میرساند، شما اگر ببینید اونها منفعل میشوند یا شما متأثر میشوید، ما برای اینکه حتی شما هم آگاه نشوید خودم بهده میگیرم. او ستاری ذات اقدس اله است. این مربوط به کسی است که به خود ما هم دستور دادن، گفتن اگر یک کسی موجه بود، آبرومند بود، ولی بالاخره غیر معصوم در معرض لغزش است، یک کسی که آبرومند بود، مؤمن بود و مستعین بود، گاهی خدای ناکرده پای کسی می لغزد، اگر لغزید فورا شما تحمل کنید، او رو دیگه علنی نکنید، برای اینکه این عمری با عزت و آبرو زندگی کرده است، حالا یه بار پاش لغزید. شما اگر می دانید آبروی کسی رو نبرید. اگر لازم باشد خدای سبحان خودش تبل و تشت به دست اوست. در باره چنین افرادی خدا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اعمال اونها را من به عهده میگیرم. اما یه دستن که نه، در کنار سفره امام زمان ارواح نافذه نشستن، در کنار سفره دین نشستن، از مائده دین، از معدومه دین بهره دنیا میبرند و خدای ناکرده آبروی دین رو حفظ نمی کنند. این تو همون نهج الفصاحه در بحث علم و عالم هست که ذلت الجاهل یضرب بها التمل، فرمود لغزش جاهل ها را خدا می بخشد. اما اگر یه عالمی بنا شد که این دین برای او یه سفره نانی باشد، این حبلش به دست ملائکه است. همین که لغزید اونا به طبع میکنند صداش به همه میرسد. ذلت الجاهل یضرب بها التمل، این از بیانات نورانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون خیلی با دین دارد بازی میکنند. بالاخره این چیزی نیست که خدای سبحان این همه انبیا و اولیا را فرستاده، این همه شهدا برای حفظ دین خون داده باشند، وقت کسی بخواد با دین خدا بازی بکند به خدا به مهلت بدهد، اینطور نیست. گناه های شخصی را ممکن است خدای سبحان صرف نظر کند، اما اگه کسی بخواد با دین او بازی کند، فرمود یضرب بها التمل، دیگه چیزی برای او نمیموند. خب پس عرض علالله به این صورت است، شاهدانم میان و گزارش میدن. همون جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک حالا هؤلاء شهیدا، شاهدان در مشهد و محکمه قیامت در پیشگاه ذات اقدس اله این چیزی میگوین ها اولا الذین کذبوا علی ربهم. معلوم میشود که این افترا درباره مشرکان و مخالفان دین است، نه درباره اونهایی که بخواد پیغمبر رو تبرئه کند که پیغمبر مفتری نیست، بلکه میخواد ثابت کند شما مفتری هستید. ها اولا الذین کذبوا علی ربهم، اینا دروغ گفتن. برای اینکه خدای سبحان واحد است لا شریک له، اینا برای خدا شریک قرار دادن. خدای سبحان به این بت‌ها اجازه شفاعت نداد، اینا گفتن ها اولا شفاعت نداد. خدای سبحان معاد را مقرر کرده است، اینا مبدأ بدون معاد را میپذیرند. شریعت و وحی و نبوت و رسالت را مقرر کرده است، اینها تکذیب میکنند. و مانند ها اولا الذین کذبوا علی ربهم الا لعنت الله علی الظالمین. اینجا تصریح به اسم ظاهر و عدم اکتفا به ضمیر برای آن است که هم تعلیل باشد و هم تعمیم. تعلیل باشد یعنی چرا لعنت خدا بر اینهاست؟ برای اینکه اینها ظالمند و هر که ظالم باشد مستحق لعنت خداست، پس اینها مستحق لعنت خدا. این تعلیل. تعمیم هم هست برای اینکه ظلم گرچه عظیم است و عظیم داریم به نام شرک، غیر عظیم هم داریم. ظالمین بالقول مطلق و نحو عموم هر که باشد از رحمت خدا دور است. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.